السلام، إنه خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد وعلى التوحيد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در بحث تنبیه هفتم که مربوط به اصل مثبت می باشد، مقدمتاً حجیت را معنا فرمودن به نحوی که دیروز عرض شد که به معنای جعل حکم مماثل قرار دادن، چه در باب امارات چه در باب استصحاب. اگر حجیت به معنای جعل حکم مماثل باشد، در این صورت ایشان ادعا کردند که مثبتات استصحاب مثبتات استصحاب اعتبار ندارد. ولی بحث اساسی این مبحث به همون نحوی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شدن این بود که ما صوری که در باب حجیت متصور هست را اول ذکر کنیم و بعد بر اساس این صور باید سراغ بحث اثباتی این که آیا مثبتات اصول حجت هست یا خیر و اصل مثبت اعتبار دارد یا ندارد. لذا دیروز همون جوری که اشاره شد، صور متصوره در مقام در رابطه با معنای حجیت چهار صورت بود. یکی این که حجیت به معنای التزام عملی به معدای امارات باشد یا التزام به متیقن سابق در ظرف بقا و شک باشد در باب استصحاب. این یک معنا که التزام عملی به معدای امارات در بحث امارات و در ما نحنوفی به متیقن بقاءن. احتمال دوم این است که ما حجت را و حجیت را به معنای این بدانیم که در باب امارات ولو اینها مفید ظن نهایت امر، اما معتبر بدانیم ظن را به منزله علم و ظن را نازل منزله علم بدانیم در کاشفیت تامه. در ما نحنوفی هم به معنای بقاء یقین سابق در ظرف شک بدانیم. اگر به این دو معنا حجیت را معنا کنیم، مرحوم شیخ می‌فرمایند ما باید قائل به اصل مثبت بشویم، به اعتبار اصل مثبت، یعنی بنابراین مثبتات امارات معتبر می‌شود، کما اینکه مثبتات استصحاب ایزن معتبر خواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه التزام عملی به معدا در باب امارات و همچنین التزام عملی به متیقن در ظرف بقا و شک، التزام به یک شیء التزام به لوازم اون شیء هم هست. لذا این عبارت مشهور است که گفته میشد من التزم به شیئن التزم به لوازمی. همون گونه که شما در باب امارات اگر ملتزم شدین به مفاد امارات، قهرن لوازم اونها، چه لوازم عقلیه چه لوازم عادیه، اونها را باید در حقیقت ملتزم بشوید. یا اگر ملتزم شدید عملا به متیقن، لوازم اون متیقن در ظرف شک ایزن باید مورد التزام شما قرار بگیرد. نمی شود تفکیک کرد بین شی و لوازم او. تفکیک بین شی و لوازم او صحیح نیست. خب کما اینکه اگر شما زن را به نحو علم معتبر دانستید، از این راه وارد شدید، خب قهرن طرق زنیه بناءً علی هذا گرچه کاشفیت ناقصه دارن، ولی چون نزل منزلت العلم به معنای کاشف تام، قهرن همون جوری که در صورت علم لوازم معلوم و متیقن شما مؤاخذ می شود، لوازم ما نزل به منزلت العلم ایزن باید اخذ بشود. در استصحاب هم همینطور، اگر شما تنزیل مشکوک را بقاءً منزلت المتیقن قرار دادید، لازمه این تنزیل این است که همون گونه که با این مشکوک به نحو معامله با خود متیقن معامله کرده اید و لوازم متیقن را بر متیقن بار می کنید، کذالک لوازم این ما نزل منزلت المتیقن ایزن، چه لوازم عادی چه لوازم عقلی، اونها هم باید بار بشود. این بیان خب واضح است که در کلمات صحابی کفایه این مطلب نیامده است که فرض اول و فرض دوم باشد، گرچه این مشهور است در السنه اصولیین که میگویند معدای امارات معتبر است ولی معدای اصول عملیه معتبر نیست. اگر ما مبنای اول و دوم را در اصول عملیه قبول کنیم، کار نداریم به این که حالا قبول داریم یا نه، ولی اگر این دو مبنا را قبول کنیم، همون گونه که در باب امارات لوازم امارات مترتب می شود بر متعلق اونها، کذالک در باب اصول عملیه نیز لوازم اونها، یعنی لوازم متعبدون به ما، خواه لوازم عقلیه یا لوازم عادیه، اونها را هم شما بار کنید. مثلا فرض کنین اگر استصحاب حیات زید کردید، لازم عقلی او این است که حیزی دارد و فضایی را اشغال کرده است، الان این لازم را باید بار کنید. در حدی همون جور که لوازم شرعیه او بار می شود که بقای زوجیت او نسبت به عیال او باشد، کذال اینا یا وجوب انفاق بر کسانی که یجب و نفقه اونها بر این شخص، همون گونه که این لوازم شرعی بار می شود، لوازم عقلی و لوازم عادی، لوازم عادیش این که مثلا اگر اون موقعی که ما یقین به حیات داشتیم 5 سال پیش بوده است، الان که شک در بقا داریم، میگیم علل قاعده باید یک مقداری از محاسنش سفید شده باشد و هاکذا امور عادیه دیگر، اینا همه بار می شود. جهتش هم عرض کردیم که روشن هست، چون لازم معدای اماره ولو این که خودش مورد تعبد واقع نشده است، ولی تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لوازم او هم هست. ملزوم معدای اماره است، لوازم او به طور مطلق و هر حال به تبع مورد تعبد واقع می شود. به عبارت دیگر، اولا و به ذات خود معدا مورد تعبد واقع شده است، بالعرض لوازم او مورد تعبد واقع شدن، یا بگید به تبع لوازم او مورد تعبد واقع شدن. در باب فرض دوم هم همینطور. و اما اگر احتمال سوم را در باب حجیت قائل بشوید، حجیت را به معنای جعل حکم مماثل بدانید، چون دیروز عرض کردیم در توضیح فرمایش صاحب کفایه به این که در مورد جریان استصحاب متیقن ما که باقی نمونده است، در این که متیقن ما الان از بین رفته است که تردید نداریم، یقین ما اگه باقی مونده باشد دیگه نیاز به تعبدی نداریم، ولیکن حرف اینه که الانی که ما متعبد می شویم به متیقن بقاءن، خود متیقن که باقی نمونده است. لذا ما شک که در متعلق یقین داریم بقاءن، با اینکه قطع به حدوث او داشتیم. الان قطع به حدوث هست، ولی اصل قطع نسبت به بقای او قطعا نیست. این که میگیم باید یقین باقی باشد، یعنی یقین به حدوث باقی است، شک ساری نیست که اون یقین ما را از بین ببرد. یقین ما به حدوث هست، ولی یقین به حدوث است، از دائره حدوث تجاوز نمی کند. فاذن در ظرف بقا ما یقینی نسبت به ظرف بقا نداریم. لذا تعبیر میکنیم که یقین سابق ما در ظرف بقا یقین به بقا منتقض شده است، این یقین نمانده است، در این هیچ تردیدی نیست. خب اگر بنا باشد شما اون حکمی که در ظرف یقین بود او رو بخواید در ظرف بقا بیاوری، خود اون حکم نمی شود باشد، این قهرن مماثل اون حکم است. چرا؟ چون متعلق اون حکم متیقن بود، اما حکم در ظرف بقا متعلقش مشکوک است. پس در نتیجه اون حکمی که ما در ظرف بقا، اگه بنا باشد خود اون حکم باشد، خود اون حکم باشد، پس معناش این است که یقین هیچ نقشی نداشته است و لغو از اخذ یقین در متعلق. بنابر این فرض، جعل حکم مماثل برای معدای امارات در باب امارات، این حرف رو در هر دو جا مرحوم صاحب کفایه قائل است. حجیت اماره را هم به معنای معال و به هر حال غایت این حجیت به جعل حکم مماثل است. همون گونه که در باب امارات ملتزم می شوند ایشان به جعل حکم مماثل، در باب استصحابم قائل به این می شوند که حکم مماثل، یعنی مرجع تعبد به بقا، جعل حکم مماثل است در ظرف بقا، حکم مماثل با اون حکمی که در ظرف حدوث بوده است. پس بنابراین باب امارات و باب اصول از این نظر هر دو مثل هم شدن. خب حالا دقت بفرمایید، این برخلاف مشهور که آمدن فرق بگذارن بین باب امارات و باب اصول، که در امارات را مثبتات امارات را قبول کردن ولی در باب اصول مثبتاتش را قبول نمی کنن، بنابر این مسلک نباید تفاوت قائل بشیم. اگر اعتبار ندارد و تعبد به حکم مماثل مستلزم تعبد به لوازم او نباشد، در هر دو نیست. اگر این تعبد موجب تعبد به لوازم بشود، در هر دو باید باشد. و این کلام مشهور که آمدن تفکیک کردن بین باب امارات و اصول، بنابر این بیان قابل قبول نیست. علی حالین نکته ای رو خواستم به عنوان جمله معترضه عرض کنم و ربطی به بحث ما فعلا ندارد، این مسئله این که تفکیک کردن آیان بین مثبتات امارات و اصول. خب پس بنابراین تعبد به حکم به معدای اماره مرجعش و معال او به تعبد به حکم مماثل شد، کما اینکه تعبد به متیقن بقاءن مرجعش به جعل حکم به تعبد به جعل به حکم مماثل شد. و نتیجه از این است که شارع جعل حکم مماثل کرده است، و ما که متعبد به متیقن شده این بقاءن، یعنی متعبد به اون حکم مماثل شده ایم در حقیقت. خب جعل حکم مماثل چه برای معدا که مربوط به امارات است، چه برای متیقن که مربوط به باب استصحاب است، به چه عنوان جعل حکم مماثل کرده است؟ به عنوان تصدیق عملی در باب امارات، یا به عنوان ابقاء عملی در باب استصحاب. یعنی عنوان تصدیق عملی است، ولی لب به این تصدیق عملی به جعل حکم مماثل از ناحیه مولاست و تعبد به اون حکم مماثل است از ناحیه عبد. لسان ابقاء یقین است بقاءً، واضح است که در ظرف بقا وجدانن ما یقین نداریم. لسان این است که شما ابقاء عملی نسبت به یقین داشته باشید، نه ابقاء خود یقین. یقین که دست ما نیست، یقین از بین رفته، ما شک کردیم. این که معنا ندارد که ما بگیم آقا ابقاء کنیم یقین را. همه دلشان میخواد که یقین داشته باشند، ولی این چنین نیست. یقین در اختیار ما نیست که بگیم آقا در ظرف شک باز آقا یقین ته نگه دار. میگه آقا یقین رفت، اختیاری من نبوده است که بخوام نگهش دارم. متوجه این؟ پس ابقاء اینجا به معنای ابقاء عملی یقین است. یعنی عملا تو در ظرف شک من تو را به منزله همون کسی که متیقن است نگاه میکنم. پس عملا تو ولو وصف یقین را نداری، اما در مقام عمل طوری عمل کن که کأنه یقین داری. متوجه شدید؟ اگر یقین به عدالت داشتید، شک در بقا عدالت کردید، به این آقا در واقع معنای به اصطلاح تعبد به بقا یقین، معناش این است که ای آقایی که شک در عدالت یقین فعلا دارید، اگر اون موقعی که یقین داشتید چیکار میکردید؟ میگه پشتش نماز میخوندم، اگر مشتهد بود تقلید میکردم ازش، اگر میخواستیم زنی طلاق بدیم در نزد او طلاق میدادیم و هاکذا. الانم که یقین نداری همین کارا رو انجام بده. این معنای ابقای عملی است. یقین نداری، مولام نمیگه تو یقین داری، اما میگه ابقا کن، یعنی الانم همونجور رفتار کن. خب این جعل حکم مماثل که مآل تصدیق عملی است یا مآل ابقاء عملی است، این تصدیق و ابقاء فقط نسبت به دائره خود اون به اصطلاح متعبدون به هست، از او تجاوز نمی کند. از او تجاوز نمی کند. خب بنابراین لوازم معدای خبر، اونا که به اصطلاح مورد تصدیق عملی واقع نشده، تصدیق عملی مولا روی خود معدا بود، نه تصدیق عملی روی لوازم او. و تصدیق عملی به معدا ملازم با تصدیق عملی به نسبه به لوازم نیست، گرچه اونا لوازم عقلی یا عادی شیئن، اما تصدیق عملی نسبت به معدا ملازم نیست با تصدیق عملی به لوازم، چه عقلیه چه عادیه، چه در امارات چه در به اصطلاح استصحاب. چرا آقا؟ برای خاطر این که در باب مثلا امارات مثل خبر واحد جامع الشرائط، آیا خبر از خود معدا داده است یا اخبار از لوازم هم کرده است؟ اخبار از خود معدا کرده است دیگه، بر زائد بر او که اخبار نداشته است. شارع هم میگه همینی که خبر داده است، شما اون مخبرون به را عملا تصدیق کنید. تصدیق عملی مخبرون به غیر از تصدیق عملی به لوازم مخبرون به است. و هاکذا در بحث استصحاب، شما نسبت به خود متیقن یقینتان تعلق گرفته بود، به لوازم او که یقین نداشتید، الانم که تصدیق ابقاء عملی نسبت به یقین است، نسبت به دائره متیقن است و بس. زائد بر دائره متیقن مورد به اصطلاح تعبد ابقاء به اصطلاح بقایی قرار نخواهد گرفت. پس اذن بنابر این مسلک که صاحب کفای گفت، مثبتات اصول و هاکذا مثبتات امارات هیچ کدومش نباید معتبر باشد. و اگر بنابر مسلک تحقیق در باب حجیت که مشرب مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه و اتباع ایشان بود، که ما حجیت را به هیچ یکی از این معانی ثلاثه معنا نکنیم، اماره حجت است یعنی منجزون و معذرون. استصحاب حجت است یعنی منجزون و معذرون. اگر این باشد باز پر واضح است که در اینجا دیگه اصلا حکمی مورد تعبد واقع نشده است و شیعی زائد بر منجزیت و معذریت شیع دیگری ورای این حجیت نیست که بگیم آیا لوازمش میاد یا نه. ما اساسا نه در باب خبر کاری به معدا داریم، نه در باب استصحاب کاری به متیقن داریم. ما میگیم آقا در ظرف بقا ما که شما را متعبد به بقا یقین کردیم و شما را به منزله متیقن فرض کردیم، معناش اینه که اگر در ظرف بقا واقعا مطابق واقع بود، در اینجا به لحاظ این تعبد شما اون واقع برای شما منجز شده است، و اگر مخالف واقع در بیاد شما در مخالفت با واقع به لحاظ این تعبد معذورید. هیچ چیزی دیگری نیست در اینجا. کما اینکه در باب خبر، خبر که قائم شد بر شیئی حکم مماثل نداریم، چیزی جعل نشده. شارع می‌فرماید اگر شما طبق علمت عمل می‌کردی، معناش اینه اگر مطابق واقع در می‌آمد واقع برای شما منجز می‌شد، حق مخالفت نداشتید. کما اینکه اگر مخالف در بیاد و شما بر اساس علمت عمل کردی، در اینجا شارع شما را مؤاخذه نمی کند، برای خاطر اینکه علم معذر است. هاکذا در ما نحنفی، در باب استصحابم ایزن این چنین است. اگر جعل منجزیت و معذریت باشد حقیقت حجیت و مرجع حجیت در باب امارات و در باب اصول به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد، ایزن پر واضح است که مثبتاتشان اعتباری ندارد. چرا؟ چون قرار دادن خبر را به منزلت العلم زائد بر حجیت به این معنا چیزی دیگری را برای ما نیاورده است که لوازم او را ما در نظر بگیریم. اصلا کاری به معدا ندارد که شما سخن از لوازم معدا، لوازم شرعی و عادیه او داشته باشید. اصل عملی هم استصحاب کاری به متعلق ندارد که به لوازم متعلق، اصلا متعلق را برای ما در نظر نمیگیرد تا ما بگیم آقا ما ملتزم متعلق شدیم پس لوازم او آیا معتبر هست یا نه. ابدا دیگه ذهن ما نباید به این طرف برود که لوازم عادیه یا عقلیه مستصحب بار بشود یا نشود. لوازم عقلیه و عادیه معدای خبر مترتب بشود یا نشود، اصلا کاری ما، کما اینکه کاری به اصطلاح خود او نداریم، کاری به لوازمش به طریق اولا نداریم. ما کاری به معدا نداریم بنابراین، کاری به متیقن نداریم بنابراین، چاشه رسد به لوازم او. پس بنابر این مبنا هم مثبتات اصول و مثبتات امارات اعتباری ندارد. خب در به این صور اربعه متصوره بود و حکم هر صورتی از این صور هم بیان شد. حالا میاییم در مقام اثبات ببینیم کدوم صورت از این صور قابل قبول هست در باب به مقتضای ادله اعتبار امارات یا ادله اعتبار استصحاب. اینو باید ما حالا بررسی کنیم. تا اینجا بحث ثبوتی بود، نتیجه هر فرضی و هر صورتی از این صور اربعه هم ذکر شد. اما میاییم به حسب مقام اثبات، میگیم فرض اول قابل قبول نیست که عبارت بود التزام به معدا در باب امارات یا به متیقن التزام به اصطلاح ابقاء عملی در باب استصحاب. این چرا قابل قبول نیست؟ میگیم برای خاطر اینکه التزام یا التزام جدی است، التزام جدی به واقع پیدا بکنید. ما سوال میکنیم در باب امارات شما واقعا به واقع رسیده اید با این خبر؟ علم که ندارید. اگر علم به واقع ندارید چطور میتوانید دیگه آقا ما التزام جدی داریم؟ التزام جدی به واقع با عدم احراز واقع محال هست، پس این که نمیشاد باشد. حکم مماثلم فرض بر این است که جعل نشده است تا التزام اولا و به ذات به حکم مماثل باشد و به واقع به تعبیری به واقع ثانوی باشد عنوانن، که بگیم این حکم مماثل در فرض مطابقت این همون واقع است اما با این عنوان حکم مماثل، که اگر جعل حکم مماثل شده باشد بالمطابقه التزام به خود حکم مماثل است حقیقتا، و بالعرض و بالعنوان التزام به واقع باشد. اینم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا هم دلالت اقتضائیه شمول لوازم باز متصور نیست. این جهتش اینه که خلفه. چرا خلف مستلزم خلف است؟ فرض اینه که شما از یک طرف میگید آقا ما به واقع نرسیدیم، از طرفی میگید آقا نه این واقع عنوانی است، با عنوان حکم مماثل باز به واقع رسیده اید. پس اگر بنا باشد واقع باشه در یک قضیه نمیشود هم واقع به اصطلاح در دسترس ما قرار بگیرد و ما به واقع برسیم و هم نرسیده باشیم. از این که میگیم ما متعبد شدیم یعنی به واقع نرسیدیم، این که میگید واقع عنوانی هست یعنی به واقع رسیدیم، پس این فرضم صحیح نیست چون مستلزم خلف است. پس این التزام جدی معقول نیست. میایم سراغ التزام به واقع اما بناءً نه جدن، یعنی بنا را به تعبدن، بناءً اگر به جاش بگیم تعبدن واضح تر است. ما التزام به واقع ولی میگیم در دائره واقع بنابر فرض اول توسعه دادیم، میگیم یک واقع واقعی داریم یک واقع عنوانی داریم، اون که هیچ. اما التزام به واقع بناءً باشد، یعنی ما بنا را بر این میگذاریم که مدعی خبر واقع باشد. این تشریع غیر از این چیز دیگه نیست. ادخال مالیس فدین را من الدین را فدین شده است. شما قائل به تصویبید در حقیقت، جزء مصوبه میشوید، یعنی هر چی که خبر بر او قائم شد این حکم واقعی است. کی گفته از این حکم واقعی است؟ ما در مورد علمش تازه نمیتونیم بگیم معلوم حکم واقعی است، شاید مطابق واقع باشد شاید مخالف واقع باشد. در مورد خبر واحد به طریق اولا این حرف رو در مورد امارات به طریق اولا این حرف میزنیم. امارات گاهی مطابق با واقع در میان و گاهی هم از اوقات با مطابق با واقع در نمیان. پس التزام به واقع از باب بناء ما بنا رو بر این میگذاریم که مدعی خبر واقع باشد. متعلق یقین در ظرف شک او واقع باشد. کی میگه که این واقع است؟ شاید واقعا عدالت از باقی نمونده باشد ولی ما بنا رو بر بقای عدالت گذاشتیم، شاید عدالتی نباشد. بقا رو بر بقای اون حکم گذاشتیم، بنا رو بر بقای حکم گذاشتیم، شاید در واقع اون حکم باقی نباشد. اشکال دوم التزام بنایی اینه که اولا این تصویب است که باطل است از نظر امامیه رضوان الله علیهم. ثانیا این که ما در باب احکام آیا عقد قلب لازم داریم یا عمل میخواییم؟ در باب احکام میزان عمل است. درست است عمل باید تابع عقیده باشد ولی اونی که مد نظر است در باب احکام که میخواییم بگیم این حکم باقیست یا نه، این موضوع زو حکم باقیست یا نه، این است که ما میخواییم به قصد اینکه عمل کنیم ابقاء را میاریم، یا مدعی خبر را اگر معتبر کردیم به قصد عمل است، نه به لحاظ عقد قلبی و التزام قلبی که یک امر آخری است که حالا او لازم هست یا نه کاری به او نداریم. پس مسئله التزام به واقع بناءً اشکال دومش این است که شما یک چیزی رو میخوای ملتزم بشوین که اساسا لازم نیست در مورد بحث ما، چون ما نظرمون این است که می خوام بگیم حکم شرعی باقی باشد یا موضوع ذو حکم که مکلف عمل به اون حکم بکند، التزام قلبی یک امر آخری است که ربطی به محل بحث ما ندارد. یک مورد را می شود استثناء کرد و ایشان استدراک دارند که انشالله این بعد صلی الله علیه محمد و آله.